Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من، حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعه‌ای از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. افتتاح کلام، آغاز گفتگو کار دشواریه. انگار شما میخواید این نخ سر کلاف رو پیدا کنید یا این اول چسب رو بگردید و پیدا کنید. اما وقتی پیداش کردید دیگه ادامه مسیر رو به روانی میتونید برید. به همین جهته که تو اول صحبت ها دیدید که از جمله های کلیشه ای استفاده میشه. خب میگفتی چطوری؟ این حرفایی که احتیاج به فکر کردن نداره معمولا تو خورجینمون داریم و برای پر کردن فضای خالی بین خودمون و مخاطب ازش استفاده میکنیم. تو ضبط کردن پادکستمون چیزی که من در این چند هفته تجربه کردم واقعا قسمت سخت ماجرا همین دقایق اول هست. مثل هندل زدن ماشینهای قدیمیه که باید چند بار بزنی دیگه راه که افتاد دیگه به غلطک میفته. اما تو این اپیزود شروع گفتگو از اپیزودهای قبلی هم برای من سخت‌تر بود. به این علت که با ازدحام حرف روبروام، با انبوه کلام روبروام، مثل یک استادیومی که یک در کوچیک داره و این جمعیتی که نشستن همه باید از یک درگاه کوچیکی بیان بیرون، انگار همه به هم تنه میزنن، زیر دست و پای هم له میشن و تلف میشن و یک تعداد کمی هم میتونن سالم بیان بیرون. همه سعیم رو میکنم که تو این چند دقیقه‌ای که داریم با هم گفتگو میکنیم از پس گفتن بر بیام و بتونم اونچه که در ذهنم هیاهو میکنه رو با شما در میون بذارم. به هر حال اونچه که بین ذهن من و ذهن شما ارتباط برقرار میکنه کلماته. کلمه خیلی مهمه. کلمه هم بیانگر اندیشه منه، هم اندیشه ساز در شماست. اگر ما برای هر موضوعی در کلمه گزینی دقت نکنیم، مسیر تفکرمون دگرگون خواهد شد. مثال رایجش همین بحث کروناست. من به عنوان مثال کرونا رو پیام‌آور تلقی کردم و تصورم هم این بود که این پیام‌آور ما رو دعوت خواهد کرد به بازاندیشی در یک سری کلمات و مفاهیمی که از قبل فکر می‌کردیم این تعاریف الالعبد همینه که هست. اما کرونا آمد و به ما گفت که نه، اینها رو یک بار دیگه تعریف کن، باید تعریف جدیدی براش اندیشید. به عنوان مثال خانه باید تعریفش تغییر بکنه، به خاطر اینکه خانه دیگر زیستگاه اصلی انسانه و فقط جایی برای خوابیدن شبانه نیست. هم خانه باید تعریفش تغییر بکنه، چون دیگه اینطور نیست که ما فقط چند ساعت باقی مانده بعد از ساعت کار هم دیگر رو ببینیم. ما میخوایم مدت مدیدی با هم زندگی کنیم. کار باید مفهومش دگرگون بشه. رابطه ما با دیگران و رابطه ما با خود پس از کرونا باید با شکل دیگری باز تعریف بشه. این یه نگاه بود. در مقابل یک لفظگزینی دیگری هم اتفاق افتاد. اکثریتی در جامعه و گفتمان رسمی در جامعه اومدن گفتن که این یک دشمنه. ببینید چقدر فاصله ایجاد شد. اینکه یک کسی پیام آور بدونه یک پدیده‌ای رو با کسی که دشمن بدونه. بیلبورد زدن، شعار دادن، تکرار کردن کرونا رو شکست میدیم. چی رو شکست میدید؟ چرا به جایی که بفهمیم بریم بگیم شکست بدیم؟ ولی خب این گفتمان اینطور میطلبید. شکستش میدیم، در هم میکوبیمش، ازش گذر میکنیم. خب گذر میکنیم به چه سمتی؟ به سمت خدای عادت. خدای عادت یکی از پرمشتری ترین خدایان است که در زیست بشری نقش بازی میکنه. خدایی که تو اپیزودهای سابق ازش گفتیم و ما رو دعوت میکنه به جای اینکه هر روز رو از نو زندگی کنیم، بیایم یک روز زیستتر رو هزاران بار تکرار کنیم. شکست دادن کرونا به این سمت بود که برگردیم به زندگی عادی، برگردیم به دامن خدای عادتگون خودمون. خیلی هم خوب، همینی که شما میگید شکست دادید. امروز که من دارم این اپیزود رو براتون ضبط میکنم، 8 خرداد ماه 99 و از 10 قراره که دیگران برگردن سر کارهاشون و زندگی عادیمون رو شروع کنیم. من رو به عنوان مثال گفتم تا بدونیم که لفظ گزیدن برای اتفاقات و پدیده‌ها چقدر میتونه رفتار ما و اندیشه ما رو به سوهای متفاوتی هدایت بکنه. در اپیزود 13 من میخوام راجع به یک لفظی با شما صحبت بکنم که بسیار آشناست و بارها و بارها تکرارش کردید، اما من میخوام دست خدای دروغینی رو از آستین این کلمات براتون بیرون بکشم.
حرفی بزن که عشق به هر واژه گل کنه، ما را نصیب دیگری از این زمانه است. با من از عاشقان ترین لحظه ها بخوان، حتی اگر هوای دلی عاشقانه نیست. با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم، با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم، با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم، با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم.
طبق روال عادی گفتگومون این اپیزود باید میرسیدیم به بحث ملال زوجیت. یعنی مقدماتشو تو اپیزود 12 گفته بودم و تو اپیزود 13 آماده هم بودم برای جمع‌بندی ماجرا. اما اگر که این اپیزود به این موضوع میپرداختم، خلاف عهد و وعده‌ای بود که در ابتدای هر اپیزود از پادکست های انسانک با شما تکرار میکنم. میگه اول هر اپیزود به شما نمیگم تجربیات زیسته رو با عمقی کمی بیش از معمول با شما مرور میکنم. حالا چطور میتونستم بیام بگم که خب دوستان اتفاق شگفت انگیزی افتاد در هفته‌ای که گذشت. داشتیم زندگیمونو میکردیم، یک پدری که دست بر قضا هم نسل من بود و مثل من دهه 60 بود، فرزند خودش را با داست درو کرد. اما بعد ملال زوجیت. این موافق بود با وعده‌ای که ما با هم داریم؟ هاشا و کلا. اتفاق عجیبی افتاده. باز دوباره مثل کرونا است، یک عالمه کلمه دوچار بحران شده، یک عالمه واژه از معنای خودش تهی شده. پدر، تو چه پدری هستی که امان نیستی؟ قربانی چه کرده؟ فرار. فرار به کجا؟ به خانه غریبه که اتفاقا غریبه پناهه. اون چه غریبه یه که پناهه؟ بعد از درد خودش گفته به کی؟ به قاضی. تو چه قاضی هستی که حق و تظلم خواهی کسی رو نشنیدی و ضابطی که او رو برگردونده به کسی که وعده کشتنش رو داده؟ تو چه حافظ امنیتی هستی که از کنار امنیت ساده گذشتی؟ این همه واژه از جای خودش تکان خورده. و اما ابرواژه‌ای وجود داره که میارزه، اگر ماها و ماها در موردش صحبت بکنیم. بتی در این میان هست که بت بزرگ ماست و هزاران ساله که بشریت در پرستش او ایستاده و شاید فراگیرترین خدایی باشه که در تاریخ زندگی اجتماعی بشر پرستیده شده. و من در اپیزود 13 دوست دارم به روی این خدا تبر بکشم. از پدر بپرسیم که چرا کشتی؟ میگه برای آبرو. آبرو؟ تو چی هستی که برای تو میشه فرزند کشت؟ دوستان من، رفقای من، همه اونایی که بعضنم بهم پیام میدید که آقا انسانک سخت شد، دیگه خیلی روون نیست. آره انسانک یه ذره سربالایی داره دیگه، چیکار کنیم؟ راحت الحلقوم نیست. از جمله این که پای کلمات میشینیم، بیایم پای کلمه آبرو بشینیم. هممون از این کلمه استفاده کردیم، چند دقیقه راجبش فکر کردیم. مبادا این همه خون، این همه عمر و این همه زحمت به پای یک ارزش بی ارزش و یک قامت تو خالی دروغین صرف کرده باشیم. مبادا.
دهانت را می بویند، مبادا گفته باشی دوستت دارم، دوستت دارم. دلت را می بویند، دلت را می بویند، مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد. روزگار غریبی است، روزگار غریبی است نازنین.
اگر اپیزود در خود نشستن رو شنیده باشید، در ابتدای انسانک یادتون هست قصه‌ای رو براتون تعریف کردم که کار ما رو به واژه خود انداخت و شروع کردیم در مورد این خود صحبت کردن. ترکیب‌های مختلفی از خود رو هم خیلی گذرا تو همون اپیزود براتون مرور کردم، مثل خودخواه، خودشناسی، خودپرستی، خودبین، خودتو نگیر، ناخودآگاه. و دیدیم همین واژه سه حرفی انقدر ساده چقدر ترکیبات متعددی داره و چقدر نقش پررنگی ایفا میکنه. همین الان هم به نظرم حق واژه خود ادا نشده و حتما تو اپیزودهای بعد از این هم در موردش صحبت خواهم کرد. اما تو اپیزود 13 میخوام از یک واژه کوتاه‌تری براتون بگم که دامنه بلندتری داره، یعنی حجم زیادی از زندگی اون خود صرف این واژه دو حرفی میشه. و اون واژه چیست؟ رو، ر، واو، رو. ببینید چقدر از واژه رو دارید استفاده میکنید. من تعمدن بین کلامم مکس میکنم، شما فکر بکنید. الان تونستید مصادیقش رو پیدا کنید یا من براتون بگم؟ باور کنید چند ساعت زمانم صرف همین رو شده و هر چی دارم فکر میکنم میبینم هنوز دست رو برای من کاملا رو نشده. هی با خودم میگم ای رو، عجب روی داری تو. باز میبینی رو. رفتی به فلانی گفتی دوستش داری؟ نه. آخه چرا؟ روم نشد. آقا اون فلان گندی که زدی یادته؟ به روم نیار دیگه. رو. از فلانی قرض خواستم اما روم و زمین انداخت. بچه چرا من هرچی حرف میزنم تو حرف خودتو میزنی؟ بابا تو دیگه چقدر پر رویی. پر چی؟ پر رو. خب تو که اون روز داشتی همین مسیر رو میرفتی چرا نگفتی با هم بریم؟ آخه من اهل رو انداختن نیستم. رو انداختن. آها، یه کاسه زیر نیم کاسش داشت ولی بالاخره دستش رو شد. تو چرا همش پشت سرم حرف میزنی پیغام پسخام میفرستی؟ اگه خیلی راست میگی بیا واسه همینجا تو روم حرف بزن. تو رو. آخر رو در رویت سخن گفتن فراموشم شود. زیر لب اما شکایت با خدایت میکنم. خدا بیامرز مادر بزرگم همیشه خدا از مرد نامحرم رو میگرفت. همه عمرشو گذاشت برای اینکه سفید رو باشه. سیاه رویی به زغال موند. روتون کم شد یا بازم بگم؟ باور کنید اگر در همه این اپیزود فقط به مصداق‌های رو در زندگی بپردازیم به تکرار نمیافتیم. همچنان مثال‌هایی هست. یعنی الان اینایی که من گفتم اگر ازش بگذریم شما خودتون میتونید انواع دیگری از کاربردهای رو رو پیدا بکنید. از بس که ما در زندگیمون با این رو رو به رویم. بازم رو. خب یا اهل انسانک، بفرمایید ببینیم این رو که این همه زندگی ما رو به خودش مشغول کرده چیه؟ این رو کی بهش آب میفته که بشود آب رو؟ ما از چه لحظه ای آب رو مندیم؟ و آب رو مندی یعنی چی؟
درون آینه رو به رو چه میبینی؟ درون آینه رو به رو چه میبینی؟ تو ترجمان جهانی، بگو چه میبینی؟
خب حالا رو با این همه کثرت و با این همه پرتکراری در زندگی ما معناش چیه؟ معناش همین چیزی است که از رو برداشت میکنیم. رو یعنی نما، رو یعنی تجلی، یعنی ابراز، یعنی نمایش ما به دیگری. دیدید میگن رو کار ساختمونشون اینجوریه. اون چیزی که ما داریم از خود به دیگران نشون میدیم فرانته. دیدید بعضیا بکند کارن، بعضیا فرانت کار میکنن تو نرم افزار. فرانت تجلی و نمایش چیزی است که مخاطب شما، مصرف کننده شما، یوزر شما تماشا میکنه. ببینید این واژه هایی که داریم استفاده میکنیم، تصور نکنید یه سری واژه های تئوری که محضه، که هیچ جایی تو زندگی کار کرد نداره. من الان مثال نرم افزاریشو گفتم، جلوتر مثال کسب و کاری بهتون میگم، جلوتر مثال سیاست بهتون میگم. ببینید این همه جا کار میکنه. شما وقتی یک مفهومی رو باهاش آشنا بشید، جبه ابزارتون رو دیگه باهاش میتونید پیچهای متنوعی رو سفت بکنید. پس رو چیه؟ رو نمایشگری ما برای دیگری است. این دیگری رو دقت بکنید. دیگری رو اگر از توش حذف بکنید رو معنا پیدا نمیکنه دیگه. وقتی تماشاگری نیست، نمایشگر معنا نداره که. باید یه کسی ببینه که شما یه چیزی نشونش بدی دیگه. همه جاهایی که از این واژه رو استفاده میشه یک نسبتی بین ما و دیگری هست. به عنوان مثال اگر شما خودتون رو کمتر و مغلوب در برابر دیگری ببینید، میگن چرا فلان کارو نکردی؟ میگی روم نشد. خب این روه مغلوب شد در برابر دیگری. اما بالعکسش اگر به این خودت هی تاکید کنی، هی بیستی بر سر اینکه خودت رو غالب کنی بر محیط اطرافت، به چی میگن؟ میگن فلانی خیلی پر روه. دقت میکنی؟ یا اگر یه جای این روی شما به جهت ملاحظه‌ای خفیشه، ابراز نشه، میگه تو رو درواسی موندم. یعنی هر جایی که شما داری از واژه رو صحبت میکنی، یک مواجهه با دیگری در ذهن هست. اینطوری بگم خیلی ساده خودمونی، رو کاسه گداییه، روی ظرف تمناست. ظرفیه که ما به سمت این و اون میگیریم تا نسبت به ما اقبال نشون بدن، ما رو بپذیرند، از ما همان قضاوتی داشته باشند که مقبول ماست و دوست داریم ما رو اونطور ببینن. چرا بهش نیاز داریم؟ چون اگر اینطور به ما اقبال نکنن، زنجیره اتصال ما با اونها قطع میشه و ما برای زندگی کردن به آدمهای دیگر نیازمندیم. در واقع در کاسه گدای ما اونا آبی میریزن که اقبالشونه، نظرشونه، بهش میگیم آبرو. تعریف آبرو مشخص شد. این همه چونه زدیم بگیم آبرو چیه. آبرو اقبال دیگران به ماست. آبرو پاسخی است که جامعه در ظرف تمنای ما میریزه، در کاسه گدایی ما میریزه. دستمون رو دراز میکنیم به مردم، میگی مردم به من آبرو میدید؟ آبروم رو جلوی دیگران نریز، یعنی کاسه نریز توهیشه دوباره. با ادبیات فکری که من دارم خدمتون عرض میکنم، آبرو معناش حیا نیست. حیا یک چیز دیگریست. آبرو لزوماً از جانب جامعه پیرامونی داره تأمین میشه. حالا گفتم مثال کسب و کاریش، ببینید شما رو حوزه کسب و کار اگر بتونید برای یک نماد آبرو جمع کنید، یعنی این کاسه گدایی دست یک نماد باشه، دست یک نام تجاری باشه و این نام تجاری مورد اقبال آدم ها قرار بگیره، بهش میگن برندینگ. تو حوزه سیاست اگر شما بتونید یک شخصیت یا یک حزب سیاسی رو، این کاسه گدایش رو به سمت مردم ببرید و مردم به او اقبال کنن، رأی بگیرن، آبرو پیدا میکنه و این میشه صاحب قدرت که بهش تو حوزه علوم سیاسی میگن مقبولیت. بعضن مشروعیت سیاسی رو هم مترادف با همین مقبولیت میگیرن. و یک نکته ای داره، اینه که شما کاسه رو همیشه باید پایین دست منعم بگیرید. تکرار میکنم، دستم به دامن پرچینتون، خوب گوش کنید این جمله رو. برای گدایی کردن کاسه رو باید پایین دست منعم یا بخشنده بگیرید. دیدی موقعی که یه نفر دیس غذا دستشه تو بشقاب خالی میبری سمتش، نمیتونی بشقابت رو بالای دیس بگیری، که بشقابت رو میگیری پایین، او از دیس به زیر دست خودش میریزه. شما برای آبرومندی نزد توده مردم همیشه باید پایین دست و هم ردیف مردم قرار بگیرید. به نوعی آبرومندی همتراز با عوام پرستی است، همتراز با مردم پرستی است. این که من میگم آبرو خدایی است برای خودش، به خاطر اینکه شما رو به عبادت عادات مردم در میاره که در عوضش اونها به شما اقبال کنن. اینجاست که شما میبینید آبرومندی چنان پر ارزش میشه که بعضن جانها ریخته شده که آبروی کسی نره، مثلا فلان کسک حذف فیزیکی بشود که آبروی فلان جریان نرود. یا کار به جایی رسیده مثل همین مصداقی که دیدید که فرزندی به دست پدرش درو بشه، به قتل برسه، چون پدر نیازمند نگاه مثبت جامعه اطرافشه و این کاسه از نظر خودش به فهم خودش این کاسه تهی میشه اگر آن دختر چنین کنه و چنان کنه. آخه بالا غیرتن خدا از این مزخرفتر، خدا از این نپرستیدنیتر که تو جانت رو بذاری بسه این که دیگران به تو بگن به به؟ ما هممون نیازمند میزانی از آبرویم برا زیستن. اما سوال اینه که این آبرومندی تا کجا ارزشه؟ آیا ارزشمندترین چیزیست که میتونیم داشته باشیم؟
دلم رنج عجیبی میبرد از دوریت، هم دلم رنج عجیبی میبرد از دوریت، هم نجابت میکنند مانند بانوهای ایرانی، نجابت میکنند مانند بانوهای ایرانی. دوست دارم ولی با ترس و پنهانی، ولی با ترس و پنهانی.
یک قاعده کلی وجود داره، هرچه ما از درون تهی‌تر باشیم به بیرون نیازمندتر. هرچه انسان توسعه نیافته تر باشه، محتاج اینه که دیگران از او رفع حاجت بکنن. تو همین روزهای کرونا از پزشکی میشنیدم میگفت پیرمردی رو آوردن پیش ما، تشخیص دادیم که کرونا داره، گفتیم باید بستریشی برای درمان، سنت هم بالاست، پرخطره. پسرش اومده میگه اجازه نمیدم پدرم رو بستری بکنید، ما تو روستامون بی آبرو میشیم. چه ربطی داره به آبرو؟ میگه آخه ما کاسبیم، ما دامداریم، نه از ما خرید میکنن، نه دامشون رو به ما میسپارن، نه داممون رو میخرن. عجب دامی است این آبرو، میبینی؟ حاضر سلامتی پدرش رو به خطر بیاندازه، مبادا اقبال اجتماع رو از دست بده. این یعنی اتکاش به بیرون چنان زیاده که تحمل مرگ پدر برای ساده تر از تحمل عدم اقبال جامعه اطرافه. الحق که باید تبر به پیشانی چنین خدایی کوبید. چه ارزشی داره آبرومندی مگه؟ من نمیگم اقبال شما نسبت به من یا اقبال من نسبت به شما بی اهمیته. حتما اینجوری گزاره مطلق نمیگم، دارم سوال میکنم، میگم چقدر اهمیت داره. بالاخره میخوایم بریم چیزی بخریم دیگه، این عرضه تقاضاست. من دارم یک روی رو عرضه میکنم که یک آبروی رو تقاضا بکنم و برداشت کنم، این چقدر میصرفه؟ این اون چیزیست که باید بهش فکر بکنیم. مثل همیشه تو انسانک مبنامون این نیست که پاسخ بدیم، ما میخوایم سوال مطرح کنیم. من فکر میکنم، شما فکر کنید، آبرو چقدر میارزه؟ کجا به بعد دیگه باید بگیم نمیارزه؟ اقبال نمیکنید که نکنید، نمیارزه، نمیخرمتون، نمیخوامتون. کجا به بعد باید این رو بگیم؟ خب فلانی، اومدی پنبه ی آبرورم زدی، حالا اگر فردا روزی عزیز خودت نشست جلو دوربین لخت و اور که رضایت چند فالوئر رو جذب کنه، مخاطب جذب کنه، دلبری کنه از مردم، بی آبرویی کرد، اونجا هم همینجوری نطق میکنی بگی که خیلی هم نمیخواد دنبال آبرو باشید یا نه؟ دیدید این سوالای چالش برانگیزو؟ مثلا میری یه نظری میدی زودی که مت ببینم عزیز خودت هم باشه همین؟ خیلی خب، من این سوال از جانو به مخاطب فرضی طرح میکنم، جوابم هم میدم خدمت شما. اگر عزیز دل من برای جلب نگاه مردم رفته و برهنه شده، به تعبیر شما بیابرویی کرده، و سوالتون از من اینه که آیا میرید بهش بگید که عزیزم بپوش آبرومون رو نبر، آیا میری بهش بگی یا نه؟ جواب من اینه که رفیق، دوست، پرسشگر، این دوتا هیچ فرقی با هم نداره. چه کسی که برهنه شود برای رضایت مردم، چه کسی که بپوشد برای رضایت مردم، اینا یک طبقن. این دو مفهوم مخالف در جهان از یکی دلبر حکایت میکند. این جفتش زیستن به تمنای رضایت مردمه. شما چه محجبه باشی برای رضایت دیگران، چه برهنه باشی برای رضایت دیگران، به فهم من هیچ تفاوتی با هم نداره، اینا هم ارزشن. من اگر روزی بخوام برم به عزیزم بگم عزیز جان من به برهنگی تو نقد دارم، نه از این جهت که مردم در موردت چی میگن، به این جهت که تو عزت داری و در عرضه عمر و جان و مال و نما و رخ خودت باید گزیده باشی، فله نده بره. این که میگن قضاوت سخته به همین جهته، چون رفتارهای مشابه بعضن مبناهای متضادی داره. یعنی چه بسا همون چیزی که تو فکر میکنی اسمش حیاست، کنهش رضایت طلبی از مردم باشه. میدونید اینا رو کجا میشه فهمید؟ به محض اینکه جامعه پیرامونی تغییر میکنه، این آدم ها تغییر میکنن. بنابراین با اسم آبرو آدم تربیت نکنی. حیا مفهوم دیگریه، عزت نفس مفهوم دیگری، اما آبرو یک معنا بیشتر نداره. گدایی اقبال از مردمه. ما به مردم نیاز داریم، ما به کسب و کار و معاش و معاشرت نیاز داریم، ما به تعامل با هم دیگه نیاز داریم. بنابراین نیاز به آبرو رو انکار نمی کنم، اما میگم که اندازه داره دیگه. حالا این کاسه رو، این کاسه یه رو به دست من و شما هست، یه بخشیشو بگیر به سمت مردم، یه بخشیشو مردم پر کنن. اما این سوالم از خودت بپرس، آیا این کاسه فقط باید به سمت توده مردم باشه؟
جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری به عطر نافه خود خو کن، کمین بگیر جهانت را، سپس شکارچیانت را به تیر معجز آهو کن. مفصلن زمستان ها و برف نسخه خوبی نیست برای صرفه گلدان ها، گلی نمانده خودت گل باش تا تو را به کار و شکوفا شد، تو را بچین و تو را بو کن. دلم دفست نیستانا، نگاه صوفی ناخانا، جهان پریشی مولانا، دهان پریشی مولانا. تو خانگاه منی با من، به جرخ و یا آهق و یا هو کن.
در بحث آبرون میشه خیلی با تفصیل بیش از این صحبت کرد. من همه سعیم رو کردم به اختصار بگم عرایزم رو، اما نکته پایانی، اول اینکه حالا آبرو با همه تعاریفی که کردیم و با هر میزان ارزشی که در نگاه و باور شما داره با این کاری نداریم. من نگاه خودم رو عرض کردم، شما هم صاحب نگاهید و از منظر خودتون خواهید دید. اما یه چیزی رو لااقل بپذیریم، آبروی هر کس رو در کاسه روی خودش می‌ریزند. هر کسی مسئول آبروی خودشه. یاد بگیریم که آبروی دیگران رو به روی خودشون اعطا کنیم. آبرو نه پدر کسی است، نه فرزند کسی است، نه زن کسی است، نه شوهر کسی است. شما در اسطوره ها نگاه کنید، در تاریخ ادیان نگاه بکنید، همش مثال داره. همسر داشتیم، خودش زن اهلی بوده، شوهرش نااهل بوده، سفاک بوده، مثل آسیه و فرعون. همسر داشتیم، مرد مرد اهلی بوده، زنش آدم نااهلی بوده، مثل لوط و همسرش. پدر داشتیم که خود پدر پیامبر بوده، فرزندش نااهل بوده، مثل نوح، مثل یعقوب. پیامبر داشتیم، خودش اهل بوده، پدرش نااهل بوده، مثل ابراهیم. هر جایی که شما برید نگاه بکنید مصداق وجود داره که آقا ظرف آبروی هر کسی روی خودشه. اگر هم خواستید روزی کسی رو فدا کنید برای آبروی خودتون، خودتون رو فدا کنید. دیگری رو برای چی قربانی میکنید برای آبروی خودتون؟ یاد بگیریم هر کسی آبروش دست خودشه. اگر خواستیم اعتباری و آبرویی به دیگری بدیم، به خودش بدیم. این داس که دست به دست شد و در دست پدری بلند شد و گردن دخترکی درو شد رو ماهای دست به دست کردیم که آبروی آدمها رو به خودشون ندادیم، به اهل و تبار و فرزند و اینور و اونور دادیم. ما مقصریم در ماجرا، ما مسئولیم. وقتی بپذیریم مسئولیم، فعال میشیم برای تغییر شرایط. اما وقتی نشسته باشیم در جایگاه قربانی، خب همینیم دیگه، روزخان احوال بد خودمونیم. خب به چه دردی میخوره؟ این چی از توش برمیاد؟ مثل اینه که یه قطاری داره با سرعت به سمت ما میاد، ما هم رو ریلیم، انقریبه که اون قطار ما رو له کنه. تو اون لحظه چی کار میکنیم؟ شروع میکنیم مرثیه خوانی کردن، واه چه قطار بزرگیه، پاهای من چقدر ناتوانه، با اون سرعتی که اون داره میاد حتما من له میشم، بخوره چه صدایی میده، من تو این نرده های ریل پخش میشم. این کارا رو میکنیم یا با همه جانمون فرار میکنیم؟ ما در مواجهه با مشکلات باید عملگرا باشیم. این که بشینیم تحلیل بکنیم، بگیم یه مشکلی داره میاد، حالا از دور که میبینم قطاری به سوی من میآید، آخ از تنهایی، آوخ از بی کسی. این شد روش برخورد. صحبت به درازا میکشه. من بر همین مبنا هست که نسبت به زنان جامعه‌ام عمیقا احساس مسئولیت دارم، اما احساس ترحم ندارم. ترحم به کسی میکنن که قدرت تغییر نداره. زنان جامعه من قدرت تغییر دارن. زن و مردمون در برابر هم مسئولیم، برای انسانیت، برای اخلاق، برای آزاد زیستن، برای با معنا زندگی کردن.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.